بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. تا اینجا گفتیم که اون قولی که میگوید منجزات مریض از اصل ماله، در واقع این هیچ مدرکی نداره. اون 11 تا روایت رو عرض کردم که برمیگرده به 2-3 تا روایت و اون روایات هم ضعیف و سندند و هم اینکه قابل توجیهند. این راجبه قول اول. و اما قول دوم، قول دوم این بود که منجزات مریض از سلسه. که این قول صاحب جواهرم همین میشه و گفتیم قول متأخرین. و اینم حالا مثلا از عجایب دیگه که صاحب ریاض ایشون فرموده که من اول یه چند تا کتاب نوشتم، چند تا درباره منجزات مریض، و توی این کتاب ها ثابت کردم که منجزات مریض از سلسه. و بعدن روایتی پیدا کردم و فهمیدم اشتباه کردم، با اینکه چند تا کتاب نوشته بودم ولی عقیده می شد که منجزات مریض از اصل ماله. که باید بیه ای کاش بر نمی گشتی همون روح حرف اولت می موندی بهتر بود. یعنی همون منجزات مریض از سلس نه از اصل. گفتیم که برای این قول دوم 25 تا روایت هست. حالا این 25 روایت رو سریع می خونم. فقط یکیشه که یه مقدار باید توضیح بدم، ولی حالا فعلا همین سریع این روایات رو میخونم. یا الله، بله این روایات رو من از روی جواهر میخونم. علتش اینه که توی وسایل اینا پراکنده است، هم تو جلدهای مختلف وسایل پراکنده است، هم تو ابواب مختلف، ولی صاحب جواهر اینا رو جمع کرده در یک جا، ولی از رو جواهر میخونم. البته تطبیقم دادم این روایات خودم، یعنی دونه دونه با وسایل و کتابای دیگه تطبیق دادم ها، ولی حالا از روی میخونم. حدیث اولی اینه که در خبر ابی حمزه ان احدهما علیهما السلام ان الله تبارک و تعالی یقول یا ابن آدم تتولت علیک بسلاسن. خداوند می فرماید ای انسان، سه تا چیز من به شما لطف کردم. سترت علیک ما لو یعلم به اهلک ما واروک. گناهانی را برای شما پوشاندم که اگر اهل شما خبر می شدند شما را اصلا دفن نمی کردند. و اوسعت علیک، دومم این که یه مالی ثروتی به شما دادم. فاستقرضت منک علیک، پس قرض گرفتم از تو بر خودت. حالا توی جواهر علیکه هست، توی وسایل و شیعه لکه هست، یعنی مال شما را از شما قرض گرفتم، با اینکه مال رو خودم بهتون داده بودم. فلم تقدم خیرن، این احتمالا فلم تقدم خیرن یعنی جمله استفهامی است، یعنی من یه مالی رو به شما دادم، بعد همینی که به شما دادم از شما میگم اینو به من قرض بده، شما نمیخوای یه کار خیری برای آخرتت بفرستی. و جعلت لک نظرتا عند موتک فی ثلثک، برای شما مهلتی گذاشتم هنگام مرگت در ثلث اموالت. فلم تقدم خیرا، نمیخوای کار خیری بکنی؟ شاهد همین جمله آخره ها که موقع مرگ در یک سوم میتونی کار خیر انجام بدی. جعلت لک نظرتا عند موتک، یعنی الان ظاهرش اینه که یعنی اگر خواستی چیزی را وقف بکنی یا صدقه بدی در یک سوم میتونی، یعنی توی همون ثلث، ثلث از مال، هر چی را که وقف کردی از ثلث نز اصل. حدیث بعدی اینه که حالا شاید دونه دونه اینا رو بشه یه اشکالی توشون کردم، بعضیاشو صریحن بعضیاشو خیلی صریح، مثلا این خیلی صریح نبود. علت این که صریح نبود این بود که این الان معلوم نبود که وصیت رو میخواد بگوید یا منجزات رو. این اندم موتک یعنی وصیت بکنی یک سوم، یا این که نه همین الان یک سوم بپرز، این خیلی صریح نبود. حدیث بعدی صحیح و یعقوب ابن شعیب، سألت ابا عبدالله علیه السلام الرجل يموت ما له من ماله، از مال خودش چقدر سهم اوست. این حدیثم سندش اینجوری بود، صحیح و یعقوب ابن شعیب، توی وسائل شیعه صحیح شعیب ابن یعقوب، ولی یعقوب ابن شعیب درست. فقال له ثلث ماله، یک سوم مالش مال اوست، یک سوم مال او مال اوست. حدیث بعدی خبر ابی بصیر، حدیث چهارم خبر عبدالله ابن سنان، قبلا گفته بودم یه محمد ابن سنان هست یه عبدالله ابن سنان، محمد ابن سنان ضعیفه، عبدالله ابن سنان معتبره. ان صادق علیه السلام للرجل عند موته ثلث ماله، رجل عند موتش یک سوم مال را داره. و ان لم یوصی، اگر وصیت نکرد، فلیس علی الورثه امضاؤه، ورثه نمی توانند توی اون یک سوم تصرف کنند. اگر که کسی وصیت نکرد، ابتدا اینه که یعنی کل اموال ارث میرسه. این که میفرماد که اگر وصیت نکرد ورثه نمیتونن توی اون یک سوم تصرف بکنن، علل قاعده معنیش اینه که یعنی اون یک سومو خرج کرد. خرج کرد چجوری؟ خرج کرد همین منجزات مریض، یعنی وقف کرد یا هبه کرد. اگر این کارو کرد ورثه دیگه نمیتونن توی این تصرف کنند. و صحیح و علی ابن یقطین، سألت ابوالحسن علیه السلام مال رجل من ماله عند موته، انسان وقتی میخواد بمیره چقدر مالش مال خودشه؟ قال الثلث و الثلث کثیر، یه سوم مال هر کسی مال خودشه، یه سومم خیلیه. الثلث و الثلث کثیر. و زیل و خبر العلاء، علاء ابن رزین، ان صادق علیه السلام الذی تسمعه فی مسئله الاقرار، این حدیثش در بحث اقرار میاد، حدیثش بعدن می آید. الوارد فی المتلتی اودعت عند رجل مالا، یه زنی پول خودشو پلو یه نفر امانت گذاشته، حالا این زنه میخواد بمیره. قال علیه السلام انما لها من مالها ثلثه، یه سوم مالش مال خودشه، یعنی دو سومش ارثه، یه سوم فقط حق تصرف داره. حدیث بعدی خبر علی ابن عقبه ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل حضره الموت فاعتق مملوکا له لیس له غیره. یک کسی میخواست بمیره، هیچ ثروتی نداشت غیر از یک عبد، عبد رو هم آزاد کرد. این همون دقیقا بحث ما همینه دیگه، منجزات مریض، عتق، هبه، صدقه، اینجور چیزا. اینم کل مال خودش رو عمل کرد، تصرف کرد، کل ثروتش یه عبد بود، اونو آزاد کرد. فابل ورثتو ان یجیزو ذلک، ورثه گفتن هیچی به ما نرسیده، ما راضی نیستیم. کیفل قضا و منهو، حکمش چیست؟ امام علیه السلام فرمود ما یعتق منهو الا ثلثه، یک سوم عبد آزاد میشه. و سایر الورثه احق بذلک، و همه ورثه سزاوارترند به این عبد. و لهم ما بقیه، اون دو سوم عبد مال ورثه میشه. این دیگه خیلی صریح تو همون مسئله ما نهنفیه که منجزات مریض را که در کل مال بوده امام فرموده جایز نیست و فقط یک سوم از سهم خود میت، دو سومش باطل. اگر که حرف امام خمینی بود که میفرمود که منجزات مریض از اصله، اینجا باید اینجوری بگیم دیگه، باید بگیم که خب این کل اموالش را هبه کرد یا وقف کرد یا عتق کرد، از اصل مال بوده، از اصل مالم کلش مصرف شد. عرض کردم چون که 25 تا روایت دیگه، 25 روایت رو سرد نمیده. بله منجزات دیگه اولی یا این قبلش که درباره اقرار زن بود گفت که چقدرش صحیح یعقوب میشه، الرجل یموت و ماله من مالی، چقدر مالش مال خودشه، فرمود ثلثش. حدیث بله بله اونی که گفتم حدیث اولی گفتم که صریح نیست، گفتم یحتمل، حدیث اولی اینو گفتم ولی اینو دارم میگم که صریحه در ما نحنفی. ارسیم سند دیگه نمیخواد یه وقتی 25 تا روایت. بله بله اونجا 11 تا بود، من 11 تا رو کمش کردم شد 2 تا بس. خواه نبینه اما رو 5 تا بود گفتم شد 1، بعد 1 رو گفتم ضعیف و سنده و الا 5 تا رو 1 کردم. یا مثلا اون حدیث سمائه با حدیث عبی بسیر دوتاشو گفتم 1 حدیثه، این کار رو کردم 11 تا تعدادش کم شد. وقتی تعدادش کم شد باید بس سندی بکنیم، بعد بس سندیم گفتم ضعیف. خیلی حالا حالا خیلی داریم و نحوه خبر عقبه ابن خالد، اینم شد این همون، این شد دوتا. حدیث بعدی خبر ابی بصیر عن صادق علیه السلام ان اعتق رجل عند موته خادما له. من ان اعتق یعنی چی؟ دیگه وصیت نیست دیگه، منجزات مریضه. ان اعتق رجل عند موته خادما له ثم اوصى بوصيه اخرى، اول این منجزات رو انجام داد بعد تازه وصیت هم کرد. خیلی خوب، حالا اگر اونو وصیت به، ولی اینه که دیگه نیست. این که میگه که به اعتق رجلا عند موته خادما، اعتق که وصیت نیست، اعتقه رو بگیم یعنی که سیعتق، همین اینجوری میگم. این آقا دو تا کار کرده، یکی گفت عبدم آزاد، یکی گفت هر وقت من مردم فلان بکنید. نه نه اون که دلیل میشه که اعتقه یعنی که اعتقد این که واضحه. ثم اوصا بوصیت اخرى الغیت الوصیتو، اگه مثلا فرمایش شما بود امام میفرمود الغیت ثانیه، فرمود الغیت الوصیه، یعنی یک وصیت بوده یکی هم منجزات، فعلا اگر اون بود خب امام میفرمود الغیت ثانیه، کسی که یکی رو آزاد کرد و یک وصیت هم کرد، امام علیه السلام فرمود وصیت باطله. بعد اون جاریه یا اون عبدی که آزاد کرده بود و اعتقت الجاریه تو من ثلثه، اتقم که از منجزات بود از ثلث نه از اصل، الا ان یفضل من ثلثه ما یبلغ الوصیه. اگر باز فرمایش این آقا بود میفرمود که ما یبلغ الاخرى، اگه دوتاش وصیت بود، با اینکه امام میفرمود که مگر اینکه ثلثش به وصیت برسد، یعنی این یکی وصیت نبوده. کسی که یه عبدی داشت آزاد کرد بعدم یه وصیت کرد، میگیم وصیتی که باطله، اون عبده آزاد میشود مگر اینکه اون عبده از ثلث کمتره مال اون وصیت. بله بله خواهمی ارزمون، اگر که شما اگر که دوتاش وصیته، پس چرا امام میفرماد که مگر اینکه ثلث به وصیت برسه، باید بفرمون مگر اینکه به اون یکی، چون اینم وصیته اونم وصیته. دخواه امام اون دومی رو همش میفرماد وصیت، نمیگه دومی، یعنی این وصیت اون وصیت نیست دیگه. و خبر ابی ولاد، حدیث بعدی حدیث ابی ولاد، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یکون لامرأته علیه الدین، اگر یک مردی زنش داره میمیره و این زن ثروت داره، یکی از ثروتاش هم اینه که مهرش رو از شوهر طلب داره، فتبرئه منه فی مرضها، زنه تو مرض وفات خودش به شوهر میگه حلالت کردم. این همون باز منجزات مریض شد دیگه، یعنی الان یه طلبی داره از شوهر، طلبو حلال کرد، یعنی تصرف کرد در این مقدار مال خودش. قال بل تهبه له فتجوز هبتها له، حالا ابراعش میکنه یا حالا بگید که هبه میکنه زن مهریه خودش را به شوهر. امام علیه السلام فرمود این هبش نافذ صحیحه و یحسب ذلک من ثلثها، اینا از ثلث زن حساب میشه. ان کانت ترکت شیئا، اگر این زن چیزی خلاصه ارث گذاشته، این به اندازه ثلثش میتونه شوهر را بر او ذمه بکنه. اگر مثلا فرض کنید که حالا اموال دیگه داره، این مهرم به اندازه یه سوم اون اموال میشود، کل این مهر رو که حلال بکنه طوری نیست. اگر که نه هیچ اموال دیگری نداره، فقط همین مهر رو داره، بخواد شوهر رو ابراء بکنه، یک سومش درسته. اینم که دلالتش خیلی واضح و روشنه. حدیث بعدی نحبه خبر سماعه و خبر جراح المدائنی، دو حدیثی که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان عطیت الوالد لولده به بینتن. اگر یک پدری موقع مرگش یه چیزی رو به یکی از بچه هاش میبخشه، مدرکم میگذاره، مثلا یه سندی قبالی چیزی مینویسه، قال اذا اعطاه فی صحته جازه، اگر موقعی که سالم این کارو بکنه اشکال ندارد، یعنی در مرض وفات نباشه، هبه بکنه به یکی از فرزندانش سندم بهش بده اشکال نداره. نه که اگه عقل سالم نباشه که دیگه هیچش درست نیست دیگه. بله، مفهوم حدیث اینه که اگر که در مرض وفات بود، اگر که خلاص سالم نبود در مرض وفات بود، چیزی را به کسی از فرزندانش بدهد صحیح نیست. صحیح نیست در ثلثش که قطعا صحیحه، چون این که دیگه هم اون قول اول هم قول دوم هر دو قبول دارن، در ثلث که همه قبول دارند، بیش از ثلث که حرفه. پس این که میفرماید اگر سالم باشه صحیح هست، مفهومش اینه که اگه مریض بود صحیح نیست، و اگر صحیح نیست ثلثش صحیحه، بیش از ثلثش صحیح نیست، و لذا مفهوم حدیث شاهد ما میشود. مفهومش بس اینجوری شد، ثلث را هر دو قول قبول دارند، پس اندازه ثلث که جایزه، بیش از ثلث جایز هست یا نه، این حدیث داره میگه، مفهومش داره میگه جایز نیست. حدیث بعدی، خبر و سماعه، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان عطیت الوالد لبلدهی، والد به ولد خودش چیزی بدهد، قال اما اذا کان صحیحا فهو ماله یصنع به ما شاء، اگه سالمه خب هر کار خواست میکنه تو مال خودش، اما فی مرضه فلا یصلح، اما اگر در مرض خودش باشه نمیتونه. اینم این حدیث قبلیه، فقط با این تفاوت که کلمه لا یصلح اگر همی حدیث بود و لا غیر، اگه حدیث دیگه نبود میگفتیم لا یصلح فقط دلالت میکنه بر کراهت، دلیل بر حرمت یا عدم نفوذ نیست، ولی به قرینه ی روایات دیگر دلالتش واضحه. حدیث بعدی، صحیح الحلبی، سئل ابو عبدالله علیه السلام، سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یکونو لمرأته علیه الصداق او بعضه فتبرئه منه فی مرضها، زن داره میمیره، مهریش را شوهرش طلب داره، حالا مهریه رو حلال میکنه، فقال لا، جایز نیست. این که جایز نیست، میدونیم ثلث که جایز هست، اینش که واضحه، پس این لا یعنی در بیش از ثلث، محل بحث ما همینه دیگه. بله، اونجا من اون حدیث دیروز این کار کردم، گفتم که اونجایی که سماعه از امام نقل کرده به قرینه حدیث دیگر، همین دیروز اینو گفتم، به قرینه حدیث دیگه که حدیث دیگه سماعه از ابو بصیر نقل کرده، گفتم ولیزا این که ابو بصیر رو نداره معلوم اشتباه است. حدیث بعدی، خبر سکونی، ان جعفر، ان ابیه، ان علی علیه السلام، ان رجلا اعتق عبدا له عند موته لم یکن له مال غیره، کل ثروتش یه عبد بوده، عبد رو آزاد کرد عند موتش، قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت علی فرمود که پیغمبر خدا فرموده یستس آفی سلسی قیمتهی للبرستی، این عبدو که آزاد کرده عتق درسته، اما دو سومش حق ورثه است و باید عبد حالا که آزاد شد بره کار بکنه، پول دو سوم خودشو در بیاره بده به ورثه. خب این معنیش همینه دیگه، معنیش اینه که یعنی یک سوم سلس تصرف عتق نافذ بود، دو سومش نافذ نیست. این معنیش همین میشه که یعنی از اصل نیست، از سلس درسته. چی؟ عند موته ان رجلا اعتق عبدا له عند موته. خب عند موته دیگه مرز وفات دیگه، عند موته بفهمید. دیرو ارز کردم مشهور بین قدما اینه که از اصل، مشهور بین متأخرین اینه که از ثلث، و ما میخواییم بگیم این دومی درسته. ما که هنوز نرسیدیم، که اگر رسیدیم به بحث این که این روایات تعارض دارند، اون موقع بحث میکنیم که حالا کدام مرجح داره. من دیروز میخواستم این کار رو بکنم، بگم که اصلا نوبت به تعارض نمیرسه. اون روایات رو همشون کم کردم و آخرم یکی دو تا بگفتم اینا ضعیف با صحیح که تعارض نمیکنه، که بگم مرجح با کدامه. اگر که دیروز اصل را دو تا معنا کردم، هر دو تاشم اشکال کردم. مگه نگفتم که یه اصل منش اینه که یعنی سلطنت بر مال و الناس مسلطون، بعدم گفتم این مشرع نیست. خواستم همین اصل را خراب کردم دیگه. بله خب حالا نه کدوم بینید ان رجلا اعتق عبدا له عند موته کرد، یعنی منجزات، نخیر یعنی منجزات، عند موته یعنی مرز وفات دیگه. ما حالا بعد عند موته یعنی اینکه لازم نیست که مریض باشه، که اصلا معنای بینید یه روز اشاره کردم سه معنا میکنم، گفتم که حالا این مرض موت که میگیم، اگر یه کسی داره میره جبهه اینو بهش میگیم مرض موت، اینکه مریض که نیست. یعنی سکرات فرض کنید کرونا اومده، الانم این آقا مریض نیست اما دیگه هی همه دارن میمیرند. اینه بهش میگیم مرض موتا. بله بینی موقعی که دیگه هی مثلا فرض کنید خدای نکرده وبا اومده، تا اون اومده کسی هم وبا نگرفته باشه دا، ولی دیگه همین که هی دارن میمیره اینم میگه منم امروز فردا میمیرم، این مریض نیست تا. نخیر نه همینه بینید. مگه اینو یه روز مگه هفته پیش نگفتم که کسی که محکوم به اعدامه، این الان هر وصیتی بکنه بهش میگیم تو مرض وفات، این که سالم، این که مریض نی باشه. میگم کلمه مرض نگید یعنی مریض، مرض یعنی امارات موت. اعدامی که هیچ ایبیم ندارم، ولی مثلا حالا این هفته یا یه هفته دیگه اعدامش میکنن، این الان هر وصیتی بکنه میگیم در مرض موته. خب آره، ولی خودشو تو روایت همش گفته مرض، ولی مرض نه یعنی مریضا، یعنی به قول آقا سکرات موت، یعنی امارات موت، یا کسی خلاص امید به زنده موندن نداره، اینه میگه مرض موت. نه نه بله، یک سال میگیم مثلا فرسای مرض سل یا سرطان، اینا رو میگیم مرض موت، ولی اون که یک سال طول بکشه تا بمیره اینا مرض موت هست. نه اینو گفتم بعدم بحث میکنم، اینو گفتم بعد بحثش میاد. حتی مثلا اینو ما بهش میگیم مرض موتان. ببینید گمانم اینه، یه روز اشاره کردم گفتم کسی تو هواپیما نشسته ولی میدونه این هواپیما معلوم نیست که به سرانجام برسه، اینو بهش میگیم مرض موت. اینو گفتم دیگه. آره آره دیگه، همین هواپیما. خب ببینید، بله بله آدم خوش سلیقه. بله نه اون رو گفتم صراحت نداره از جهت منجزات یا جهت وصیت، اینشو گفتم صراحت نداره. حدیث بعدی و خبر و هل آخر، حدیث دیگر سکونی، ان جعفر ان ابیه ان علی علیه السلام ایزن انه کان یرد ان نهلت فی الوصیت و ما اقر به عند موته بلا ثبت ولا بینت رده. اگر که یه چیزی رو موقع مرگش به این فرزندم یا فلان، اینها را امیرالمومنین علیه السلام در بیش از ثلث برگرداند. بله این حدیث رو هم باز بخونم. حدیث بعدی باز اینجا میگه که قبلا هم اشاره کرده بودم یه حدیثی است که مال اهل سنت، المروی فی المسالک عن صحاح الجمهور، شهید ثانی در مسالک از صحاح جمهور سنی ها نقل کرده، که قبلا هم گفتم صحاح سنی ها خود بخاری و خود مسلم اسم کتابشون رو صحیح نگذاشتند. این صحیح بخاری بعدن معروف شد به صحیح بخاری، بلا خود بخاری اسم کتابشو گذاشته بوده جامع، جامع بخاری، جامع مسلم. حالا سنی ها که میخوان اینا رو به خورد مردم بدهن، به اینا میگه صحیح فلان. خلاصه این اینو جامع فلان میگه مسالک از صحاح جمهور نقل کرده و قال انه اجود ما فی الباب متنن و سندن، گفته این بهترین حدیثه هم از نظر سند هم از نظر دلالت. و من ادعا خلاف ذالک، اگر کسی خلاف این را ادعا بکنه، فسیرتو ترد و دعواهو، سیره بر خلاف او خواهد بود. و علیها اقتصر ابن الجنید فی کتابه الاحمدی، ابن جنیدم تو کتاب احمدی خودش همینو گفته. حدیث اینه که رجلا من الانصار، یک کسی از انصار، اعتق ستت اعبد له فی مرضه، در مرض وفاتش 6 تا عبد داشت، هر 6 تا رو آزاد کرد، ولا مال له غیرهم، چیز دیگه هم نداشت. فاستدعاهم رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر اکرم جزعهم ثلاثه اجزاء، دو تا دو تا دو تا، و اقرع بینهم، بعد قرعه زد، فاعتق اثنین و ارق اربعه، دو تا رو آزاد کرد، چهار تا رو برگردون به رقیت، یعنی فرمود که دو تا نافذه، چهار تاش باطله، یعنی وصیت این منجزات را از سلس پیغمبر اکرم قرار داده. این حدیث حالا بعدن یه جلسه دیگه یه اشکالی تو سندش خواهم گفت، ولی حالا فعلا گفتیم که شهید ثانی یا جواهر فعلا میگه که این بهترین روایت، حالا بعد خواهیم گفت که اشکال داره. بله این که جواهر جلد 26 صفحه 66. بله چی؟ آره خب این که پیغمبر میاد و برمیگردونه، یعنی او آزاد کرده بوده دیگه، نه اینکه آزاد بکنید. آره دیگه بعد از مرگ اگه حرف شما باشه که پس این اصلا آزاد نکنه، پیغمبرم فرمود خواهم و دو تا بقیه‌اش هیچ. این که پیغمبر میاد و قرعه میزنه یعنی اون کل ششتا رو آزاد کرده بوده. خب یه حدیث حالا یه 5-6 تا حدیث شعر نمیخونم، بعد فقط این یه حدیث رو میخونم چون یه توضیح میخواد. حدیث بعدی اینه که یه حدیثی میگه خیلی طولانیه، ولی فلا بأس به نقلهی علا طولهی. این حدیثی مقدار طولانیه ولی صاحب جواهر میگه که عیبی نداره همش رو نقل میکنیم. حدیث اینه که صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. این صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج گمانم 7 سند داره این حدیث و هر 7 هم صحیحه اند، بلیزا سندش که همین یکی یا 7 سند معتبر داره. میگه که سألنی ابو عبدالله علیه السلام یختلف و ابن و ابی لیلا و ابن و معمولا ما میخونیم شبرمه ولی درست شبرمه شبرمه. امام صادق علیه السلام به من گفت که آقای عبدالرحمن این ابن ابی لیلا و ابن شبرمه اینا با هم اختلاف هم دارن یا نه؟ این دو نفر دوتا از علمای اهل سنت هست، هر دو هم فقیه بودند و آدم های مهمی هست. امام به من فرمود که آیا این دو نفر با هم اختلافی هم دارند؟ فقلت و بلغنی، من خدمت امام عرض کردم که آقا یه مطلبی نقل میکنم اختلاف اینجوری اینا بینشون هست. یک کسی مرد فترک علیه دینن کثیرن و ترک ممالیک، خیلی بدهکار بود، چند تا هم غلام داشت. یحیط دینه به اسمانهم، بدهکاریاش به اندازه این عبدهاش بود ولی عبدها رو همه رو آزاد کرد، عبدها رو آزاد کرد که پولی برای اون بدهکاری ها نمونه. فاعتقهم عند الموت، عند الموت همه رو آزاد کرد. خب حالا این عتق صحیحه یا باطله؟ فسألهما عیسى بن موسی عن ذلک، آقای عیسى بن موسی رفت پلون ابن شبرمه و پلوی اون ابن ابی لیلا، رفت پلوی این دوتا مجتهد اهل سنت. فقال ابن شبرمه، ابن شبرمه گفت که ارا ان تستسعیهم فی قیمتهم، گو نظر من اینه که اینا رو عبدها رو که آزاد کرده که آزادند، فقط اینا باید برن کار بکنند بنزه پول خودشون بیارن بدن به برسه، برسن بدن به اون طلبکارا. ابن شبرمه گفت که ارا، عقیده من اینه که ان تستسعیهم، یعنی به کار بگیره اونها را، فی قیمتهم فتدفعها الى الغرماء فانه قد اعتقهم عند موت، او عند الموت اینا رو آزاد کرده ولی چون بده کار بوده اینا کار بکنن پولشون رو بیارن بدن. این نظر ابن شبرمه. و قال ابن ابی لیلا، ابن ابی لیلا گفت که ارا ان ابیهم و ادفع اسمانهم الى الغرماء، گو نظر من ابن ابی لیلا اینه که اینا رو اصلا باید بریم بفروشیم این غلاما رو، یعنی اون عتق باطله، عتق باطله، اینا رو میبریم میفروشیم پولشونو میگیریم میدیم به بدهکارا. ارا ان ابیهم، خودم میفروشمشون و پولشونو میدم به طلبکارا. فانه لیس له ان یعتقهم عند موته، و اصلا عند الموت نباید اینا رو آزاد میکرد و علیه دینون یحیط بدهکاری داره. و هازا اهل الحجاز الیوم، اینا اهل حجاز هم همین فتواشونه. یعتق الرجل و عبده و علیه دینون کثیر فلا یجزون اتقه. خلصه اهل حجاز هم فتواشون همینه. فرفع ابن شبرمه یده الی السماء. حالا این اختلاف شد بین ابن ابی لیلا و ابن شبرمه دیگه. ابن ابی لیلا میگفت اتق باطله، ابن شبرمه میگفت درسته. ابن شبرمه دستشو برد بالا گفت که سبحان الله یا ابن ابی لیلا، ای ابن ابی لیلا، متا قلت به هذا القول، این حرفو تو از کجا در آوردی؟ والله ما قلته الا طلب خلافی، تو این حرفا رو میزنی میخوای با من مخالفت بکنی. من گفتم که اینا اتقشون باطله، تو داری میگه اتقشون درسته، برن کار بکنن پول بیارن، تو فقط میخوای با من مخالفت کنی. فقال ابو عبدالله علیه السلام فان رأی ایه ما صدر، یعنی که اون بابا که حالا مسئله داشت طبق فتوای کدام اینا عمل کرد. قال قلت بلغنی انه اخذ برأی ابن ابی لیلا، گفتم یا ابن رسول الله اون حرف ابن ابی لیلا را قبول کرد. حرف ابن ابی لیلا این بود که اتق باطله. و کان له فی ذلک هون، تمایلش هم به همین بود. فبا اهم و قضا دینه، اینا رو اصلا گفت اتق باطله و رفت اینا رو فروخت و پولشو گرفت داد. قال فما ایهما من قبلکم، امام فرمود حالا اونو ولش کن، دیگران عقیده شد چیه؟ دیگران موافق با ابن ابی لیلان یا با ابن شبرمند؟ فقلتو ما ابن شبرمند، عرض کردم یا ابن رسول، بقیه با شبرمند موافقه. ابن ابی لیلا هم بعد پشیمون شد، حرف ابن شبرمند رو قبول کرد و رجع ابن ابی لیلا الی رأی ابن شبرمند. امام علیه السلام فرمود که ای کاش بر نمی گشت، همون ابن ابی لیلا اول درست گفته بود، بعد که پشیمان شد بی خود پشیمان شد. اما والله ان الحق لفی الذی قال ابن ابی لیلا، حرف ابن ابی لیلا درست بود و این کان قد رجع، گرچه بعد پشیمان شد. فقلت له هذا ینکسر عندهم فی القیاس، گفتم یا ابن رسول الله این سنی ها که این حرف ها رو میزنن این طبق قیاسه و با قیاس این حرف رو زدن و درسته. امام علیه السلام فرمود چه قیاسی؟ هاته فقایسنی، بیار بینم چه قیاسی. گفتم یا ابن رسول الله شما از من میپرسید، شما که خیلی بهتر از من بلدی. قلت و انا اقایسوک، من برای شما قیاس بگم؟ یعنی خود شما بهترین چیزا رو بلدی. فقال لتقولن به اشد ما تدخل فیه من القیاس، امام فرمود که شما بالاتر از این رو هم میگویید. ببین حال دنبال عبارت رو من نمیخونم ولی این توضیح میدم که اینجوریه، دنبال عبارت اینها که اصل این حدیثم برای این قسمتش ها. یه حدیث معروفی بود تو اصول فقه که میگفت که اگه کسی یه انگشت یک زن را جنایتاً ببره، گفت ده شطور، دو تا بیستا، سه تا سی تا، چهار تا بیستا، که بعد میگفت همون بحث قیاس بود دیگه. اونجا اینجا حال همینه میخواییم بگیم، اگر فرض کنید یه کسی 600 درهم بدهکاره، یه عبدم داره 600 درهم، بعد عبدو آزاد کنه، اینجا میگیم که چی؟ اینجا میگیم که این اتق عبد باطله، باید عبدو بفروشند پولشو بگیرند به اون بدهکاری بدند، این 600 تا همش اونجا میره. اتق باطله، این صورت اول. صورت دوم، حالا اگر یک کسی 500 درهم بدهکاره، یه عبدی داره 600 درهم، بعد عبدو آزاد کرد. اینجا هم حکمش همینه که اگر عبدو آزاد کرد، این آزاد کردن باطله، عبد رو باید بفروشیم 600 درهم، 500 درهم بدهکاری رو میدیم، 100 درهم هم میمونه مالکی برسه. اینم شد صورت دوم. صورت سوم، اگر یک کس 400 درهم بدهکار، یه عبدی داره 600 درهم، عبدو آزاد کرد، اگر عبدو آزاد کرد باز میگیم عتق باطله، عبدو باید بفروشیم، 600 درهم رو میگیریم، 400 درهم میدیم به طلبکارا، 200 درهم هم میدیم به برسه. حالا صحب کنه، حالا حرف ما تموم نشده که حاجا. این شد سه صورت. صورت چهارم، اگر یک کسی 300 درهم بده کاره، یه عبدی داره 600 درهم، اینجا باید چیکار کنیم؟ ببینید، اولی این بود که 600 درهم بدهکاره، عبدش هم 600 درهم، اینجا گفتیم که عتق چیه؟ باطله، میفروشیم پولشو میدیم. اگر یک کسی 500 درهم بدهکاره و عبد داره 600، باز چیه؟ عتق باطله، عبدو میفروشیم، 500 تا رو میدیم، 100 تا مال برسه. اگر کسی 400 درهم بدهکار، عبد 600 درهمه، باز اینجا عبدو که آزاد کرده باطله، عبدو میفروشیم، پولشو میگیریم، 400 تا رو اونا رو میدیم، 200 تا به اینا. و اما اگر که 300 شد، 300 تومن بدهکار، عبدم داره 600 تومن و عبد رو کلن آزاد کرده، اینجا مثل اون ستای قبلی نیست. اینجا که عبدو آزاد کرده میگیم عتقش درسته. فقط با یه این کارو بکنیم، به این عبد میگیم که به اندازه 300 تومن باید بری کار بکنی، بیاری پول بدیم به اون طلب کارا، این مال طلبه، اون طلب کارا، میمونه 300 تومن دیگه، یعنی نصف عبد. اون نصف عبدم میگیم که به اندازه 100 تومنش آزاده، مال خود عبد، 200 تومن شو باید بیارد بدهد به ورثه. چرا برعکس؟ نه همچه که می ببینید، اگر که این عبد چقدر میارزه؟ 600 تومن، به اندازه نصف چیه؟ بدهکاری میته، باید بره بنزه نصفش کار بکنه، پول اونا رو بده، این مال اون نصف، میمونه 300 تومنه دیگه که نصف قیمت خود عبد باشه. میگیم که این 300 تومنی که مونده به اندازه 100 تومنش آزاد، مال خود عبد، 200 تومن باید کار بکنه بیاره بده ببرسه. یعنی چی این حرف؟ این حرف منیش اینه ها. حالا حاجه آشان بگذاریم و حرفمون تمام بشه، حاجه و حرفمون حالا تمام بشه، همین که نگفتیم که چی شد. خب ببینید، اینجا میگیم که این نصف، یعنی این نصف و الان این کار کرده، ما گفتیم بنزی 200 تومن کار بکنه بیاره به ورثه، 100 تومن نمیخواد. این که میگیم 100 تومن نمیخواد یعنی چی؟ یعنی سلس مال اون آقا. ببینید، اول دین رو که جدا کردیم، چون قرآن فرموده بود من بعد وصیت یوصی بها او دین، یعنی ارث و وصیت و اینا مال بعد از دینه، درست؟ دین رو دادیم اون 300 تومن، 300 تومنی که میمونه اینجا، این 300 تومنی که میمونه به اندازه یک سومش رو اون آقا میتونست تو منجزات عمل بکنه، یک سومش هم میشه چقدر؟ 100 تومن. 100 تومنش که آزاد کرده درسته. دو سوم دیگهش نادرسته، باید کار بکنه پولش بیاره. پس در واقع اینجوری شد، میگوییم که یک سوم این نصف، یک سوم نصف مال خودش، دو سومش هم مال ورثه. این حرف یعنی چی؟ حالا این حرف، این حرف معنیش اینه که منجزات مریض در چقدر نافذه؟ در ثلث. بله، یک ششم. بله، این که تو حدیث مثل خیلی دیر شد، این که تو حدیث یک بار کلمه یک ششم به کار رفته، یک بار کلمه یک سوم، اینه معنیش. اینجا الان بینید توی این حدیث امام سلام الله علیه فرمود که سنی ها قیاس میکنن، قیاس باطله. اینجاستا قیاس اینه که یک کسی بگه که خب اونجایی که 600 بدهکاری، قیمت اینم 600ه، اینجا که عتق باطله. اونجایی که 500 است و این 600 باطل، اونجایی که 400 است و این 600 باطل، خب 300ش هم همینه. اونجایی که 300 بدهکاریه به قیمت این 600، اینم مثل اون قبلی ها. باز اونجایی که 200 تومن بدهکاریه و 600 تومن پول عبد، اینم مثل اونا. امام داره میفرماد این قیاسه و باطله. چرا وقت امام علیه السلام این صورت نصف، نصف با اون قبلی ها مقایسه نکرد؟ تو قبلی ها امام فرمود عتق باطله، تو این فرمود باطل نیست. علتش اینه که تو اون صورت های قبلی اتهام به میت هست، اینجا اتهام نیست. تو صورت های قبلی میشه بگیم که اون آقا متهمه، داره به ورث ضرر میزنه یا به طلبکارا ضرر میزنه، اما تو این صورت دیگه نه ضرر نمیزنه. چون وقتی که به اندازه مثلا فرض کنید 300 تومن بدهکاری داره و دو برابرش ثروت داره، اینجا مقام این نیست که یعنی میخواد به اونا ضرر بزنه. این اتهام به این نمیگن. گرچه اگر حرف ابن شبرمه بود، طبق حرف ابن شبرمه اتهامه، ولی اینجور که امام علیه السلام بیان کرده اتهام نیست. در واقع این حدیث شبیه شد مثل اون حدیث یه انگشت و دو انگشت سه انگشت که چهارومی دیگه مثل این ستا نیست. اینجا این صورت چهارومی مثل ستای قبلی نیست. این حدیث که حالا اینقدر طولانی شد، این حدیث درسته که بحث سنی ها بود و قیاسه حرفا، ولی مدعای ما را ثابت میکنه. چون مدعای ما این بود که میخواستیم بگوییم که منجزات مریض از ثلث نه از اصل. اینجا امام فرمود اون نصف، خود اون نصف، تازه یه سومش صریح نیست، ولی این در میومد دیگه. این که امام میفرماد که نصف عبد پولشو با یه کار بکنه بده به اون طلبکارا، این نصف دیگه، نصف دیگه یه سومش آزاده و دو سوم با یه کار بکنه پول ورثه بده، این شاهد ما میشود. این حالا حدیث هنو حرف داره دام، ولی این تا اینجا مؤید ما میتونه باشه. و سلام الله علیه.